بانک‌ها به این شکل هستن و تحقیری بیش از حد.
البته این بعضی یه خورده گسترش زیادتره ها، یعنی خیلی از بانک‌ها باید بگیم.
حالا من نخواستم دیگه مطلق بگم همه بانک‌ها دیگه، یعنی در واقع برای اینکه حق از اون یه دونه هم تضمین شه گفتم که
ما هم میگیم خیلی از بانک ها، نمیگیم همشون. یک دقیقه فرصت داریم تا پایان این گفتگو. آقای توسلی، آقای واقعا در مجلس اتفاقی نمیتونه بیفته که یک بار برای همیشه این ماجرا جمع بشه؟
نگاه کنید، مجلس یه مجموعه قانونگذاری و نظارت دیگه، یعنی ما قانونگذار اومده خدمت شما عرض کنم اینا تصدیق کرده،
در مورد نظارت عرض میکنم.
عرض میکنم نظارتش هم خب ما نمیتونیم رئیس بانک مرکزی رو که مثلا استیضاح بکنیم، که نمیتونیم سوال بکنیم، که میتونیم ازش توضیح بکنیم. یه نکته بگم، الان مثلا بحث پرداخت گندم، بچه گندم،
بله بله، که اونم مورد انتظاره.
آره، مردم گندمشون رو پرداخت کردن ولی تا الان دولت نتونسته بچهش رو یا بخشش رو هم پرداخت بکنه. من به وزیر جابی کشاورزی گفتم که آقا مثلا ما سال گذشته 2 میلیارد دلار گندم وارد کردیم، امسال هم مثلا 2,800,000 تن گندم خداوند متعال به ما لطف کرده اضافه به ما داده. خب اگر این 2,800,000 تن رو که بعد از خارج از کشور وارد میکردیم، اگه بخوایم وارد بکنیم، باید 1,366,000,000 دلار باید پول میدادیم.
بله.
خب این 1,366,000,000 دلار رو اگر در داخل بخوایم با همین گندمی که داره از کشاورزا خرید میکنیم 15,000 تومان بهشون بدیم، 26,000 میلیارد تومان به نفع دولته.
بله.
یعنی اگر با دلار امروز 50,000 تومانی بخوان خرید بکنن، حالا بعد هزینه های حمل و نقلشون رو بذاریم کنارا، 26,000 میلیارد تومان کشاورز بیچاره یک سال زحمت کشیده که الان سر خرمن بخواد بدهیشو بده، عروسی برای بچه‌اش بگیره، سفر بره، فلان کنه، بهمان کنه، الان 3 ماه گندمشو تعویض داده، نمیدیم، بعد انگیزه براش نمیمونه برای سال بعد که بخواد کش بکنه. من نمیدونم واقعا چه داستانی این بسر.
بسیار خیلی سپاسگزارم از شما جناب توسلی، از اینکه محبت کردین در این گفتگو با ما همراه بودین. برای شما آرزوی موفقیت دارم.
موفق باشین. خدای
خدا نگهدار شما. گفتگو کردم با جناب آقای توسلی، عضو محترم کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی.
کمیسیون ها و فراکسیون ها،
از اینکه از بین ایستگاه متنوع رادیویی رادیو اقتصاد و برنامه بهارستان رو برای شنیدن انتخاب کردید، از شما سپاسگزارم. در این بخش می‌خوایم نگاهی داشته باشیم به مهمترین موضوعات مطرح شده در کمیسیون‌ها و فراکسیون‌ها. خانم فلاحی سلام عرض می‌کنم خدمت شما، در خدمت شما هستم.
من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای بهزادی فر و همینطور سلام و ادب و احترام خدمت شما عزیزان. با برنامه بهارستان و بخش اول مهمترین اخبار کمیسیون‌ها و فراکسیون‌های مجلس شورای اسلامی در طی این هفته در خدمت شما هستیم. خبر اول این که دکتر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور صحنه علنی گفت ملت ایران بیدار است و به پشتوانه اتکا به خداوند متعال و با قدرت اندیشه و عمل جوانان خود هرگز اجازه نخواهد داد تا ایران دوباره حیات خلوت زورگویان عالم شود. رونمایی از سامانه تصدیق الکترونیک با حضور رئیس کمیسیون اصل 90. حجت الاسلام نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل 90 گفت این اتفاق در راستای تحقق حکمرانی نوین الکترونیکی اقدام بزرگی بود و یکی از وظایف مهم حکمرانی جاری شدن حکمرانی الکترونیکی است که وابسته به هیچ دولتی نیست و نخ تسبیح این موضوع وزارت ارتباطات است، لذا این وزارتخانه با تکمیل فرایند حکمرانی داده ها باید مشکلات این حوزه را مرتفع کند. حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در تشریح جلسه این کمیسیون گفت با توجه به اینکه دولت در اجرای قانون بودجه با مشکلاتی مواجه بوده و باید گره مسائلی مانند خرید گندم از کشاورزان و پرداخت اعتبار مورد نیاز در این بخش و سایر موارد باز شود، کمیسیون بعد از بررسی‌های لازم کلیات لایحه دوفوریتی اصلاح قانون بودجه سال 1402 را تصویب کرد. و بشنویم در رابطه با برگزاری نخستین اجلاس ملی مردمی سازی دولت. فاطمه محمد بیگی رئیس فراکسیون جمعیت و حمایت از خانواده مجلس گفت آغاز طرح ملی شهریاران با عنوان عملیات محوری مردمی سازی دولت برای نقش‌آفرینی و هم‌افزایی مسئولان، ایجاد شبکه دستیابی مردمی سازی و حضور حلقه‌های میانی و گروه‌های مردمی بر پایه محلات به شکل مسجد محوری در راستای حل مسائل کشور با محوریت مردمی سازی اقتصاد را به فال نیک می‌گیریم. اما صلاح نبودن تغییر قیمت کالاهای اساسی تا زمان کنترل تورم. محمد علی محسنی بندبیگ، سخنگوی فراکسیون مستقلین ولایی مجلس، در تشریح نشست این فراکسیون که درباره مسائل مختلف کشور برگزار شد، با اشاره به وضعیت معیشت خانوارها، تاب‌آوری مردم و نرخ پایین اشتغال جوانان گفت، بر این اساس تغییر قیمت کالاهای اساسی منطقی نبوده و تا زمان کنترل تورم نباید به موضوع افزایش قیمت کالاها پرداخت. بشنویم از حواشی کنکور 1402. حجت الاسلام احمد حسین فلاحی، سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس، در تشریح نشست این کمیسیون که با حضور رئیس سازمان سنجش و مسئولان سنجش وزارت آموزش و پرورش برگزار شد، گفت ارائه گزارش مسئولان سازمان سنجش آموزش کشور و وزارت آموزش و پرورش در خصوص نحوه سنجش پذیرش دانشگاه‌ها در سال 1402 در دستور کار نمایندگان بود که پس از استماع گزارش ارائه شده، نمایندگان عضو کمیسیون نیز گلایه‌ها و دغدغه‌های داوطلبان را به مسئولان برگزاری آزمون سراسری منتقل کردند. و خبر خوبی برای کشاورزان. محمد رشیدی عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه گفت این کمیسیون مصوب کرد که ممنوعیت‌های صادراتی در حوزه کشاورزی بر اساس بحث الگوی کشت باشد. همچنین وی پیرو مصوبه کمیسیون افزود دولت مکلف شد سرمایه بانک کشاورزی را تا 5 برابر افزایش دهد تا این بانک بتواند به کشاورزان تسهیلات لازم را ارائه دهد.
خب خیلی سپاسگزارم از همکار ارجمندان سرکار خانم فلاحی برای آماده کردن این بخش. البته بخش اخبار کمیسیون ها هم در 2 بخش تقدیمتون میشه که بخش دوم رو هم حتما دعوت میکنم که شنونده باشید.
گروه سیاسی رادیو اقتصاد تقدیم میکند بهارستان. برنامه رادیویی بهارستان، مروری بر مهمترین مباحث در مجلس شورای اسلامی.
FM 98 مگاهرتز.
خیلی متشکرم که همچنان ما رو همراهی می‌فرمایید. در نشست کمیسیون کشاورزی طرح کنترل فرونشست زمین و کاهش اثرات اون در کشور با حضور مسئولان وزارت جهاد کشاورزی، شورای عالی استان‌ها، سازمان برنامه و بودجه و وزارت نیرو بررسی شد. موضوع بسیار مهمی است که راجعش می‌خوام گفتگو بکنم با جناب دکتر ذبیح الله اعظمی، عضو محترم کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم خدمت شما، بعد از ظهر بخیر، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من خدمت شما تهیه کننده و همکاران عزیزتون و همچنین شنوندگان نازنین رادیو اقتصاد سلام عرض ادب دارم.
خیلی سپاسگزارم از شما. آیه دکتر اعظمی، بحث فرونشست زمین یکی از مباحث مهم کارشناسی کشوره که خیلی هم راجبش صحبت کردیم در برنامه‌های مختلف. بفرمایید که مجلس برای کاهش اثرات اون به چه نتیجه رسیده و چه وظایفی متوجه وزارت جهاد کشاورزی و سایر نهادهای مربوطه است با توجه به این نشستی هم که روز یکشنبه برگزار شد.
موضوع نشستی بود که شورای عالی استان‌ها به اصطلاح این طرح‌ها آوردن به کمیسیون. جزء اولین موارد بود، هرچند که به اصطلاح کمیسیون روی موضوع با توجه به بخش آب که زیر مجموعه هست خیلی حساس هست، اما واقعا موضوع جالبی بود که بیشتر رو تمرکز بر این بود که در شهر تهران و مراکز استانها فرونشست‌ها داره برای مملکت و برای شهرهای بزرگ داره چالش ایجاد میکنه. بله. و این کشیده شد به سایر موارد دیگه و دشت‌های ایران ها 609 دشت ایران هست چه اوضاع احوالی داره به میزان فرونشست‌ها در کشور و متوسط جهانی. حالا اینا بس شد، اگه لازم بود من در خدمت بیشتر بودم.
خواهش می‌کنم. و چه تصمیم گیری شد آقای دکتر در
این مورد؟ کل این طرح رفت به کمیته آب.
رفت کمیته آب تا بررسی بشه.
بله، بررسی مورد بررسی قرار بگیره. میزان متوسط فرونشست در دنیا حدود 4 میلی‌متر.
بله.
و در کشور ما اگر من بگم گاهی‌ها تا 100 برابر اتفاق افتاده در هر دکتر اغراق نکردم. در همین شهر تهران روز 1 میلی‌متر و در سال میشه 36 میلی‌متر. اینا عددا دقیقه ها، و 36 میلی‌متر. و بعد از اون شما وقتی اون فاجعه برای مردم مشخص میشه اینا در دست داشتن 10 سال. ببینید تهران در اگر این با این وضعیت فرونشست 10 سال آینده 3.5 متر باید زمین افت داشته و مثلا فرونشست داشته باشه.
عجب. و این یک دو دقیقه باقی مانده بحث رو هم یه سوال بپرسم، با توجه به اینکه به هر حال این مدیریت منابع آبی کشور باید توی سند بالادستی مورد توجه قرار بگیره، بفرمایید در برنامه هفتم چه اقداماتی در این حوزه شکل گرفته؟
به طور مستقیم اشاره نشد. یکی از مثال مهم هم همینه، ما متأسفانه در این موضوع خلل قانونی داریم.
بله.
و تا الان هم توجه نشده. این میشه گفت اولی طرحی اومد به سن کمیسیون که دنبال میشه، انشالله در حتما در مجلس دور دوازدهم باید دنبال بشه. اما به طور غیر مستقیم اینطوری نیست که مجلس مثلا دولت مشارکت نه، همین بحث آبی چون میدونید حداقل 60% دلیل اصلی فرونشست‌ها برداشت دیروی آبه. بحث آبریزداری، آبخانداری، تحلیل و گیری از برداشت دیروی آب توسط وزارت جهاد کشاورزی در اون بخش، اونا میگن ما امنیت غذایی رو تامین میکنیم، به هر حال آب نیاز داریم، به هر حال همه اینها رو جمع‌بندی بکنیم باید کمک بشه. از اون برم انتظار ما همینه که دولت اون لایحه آبریزداری آبخانداری رو که خودش به عنوان لایحه تهیه کرده و منابع مالیش هم تامین کرده اون هر چه سریعتر به کمیسیون کشاورزی بیاره، انشاءالله بیاد سن مجلس، میتونه خیلی مشکل گشا باشه.
بسیار، ما هم امیدواریم که این اتفاق بیفته. از شما خیلی سپاسگزارم آقای دکتر عظمی از اینکه محبت کردید باز هم با برنامه بهارستان همراه بودید.
متشکرم، خداحافظ شما.
خدا نگهدار شما. گفتگو کردم با جناب آقای دکتر ذبیح الله اعظمی، عضو محترم کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلام. ممنون از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه بهارستان و رادیو اقتصاد. تشکر میکنم که ما رو همچنان همراهی میفرمایید در بعد از ظهر آدینه. اولین بهارستان شهریور ماه 1402 داره تقدیمتون میشه و خوشحالیم و افتخار میکنیم به همراهی شما عزیزان شنونده. خانم فلاحی در خدمت شما هستیم.
خدا قوت آقای بهزادی فر. و با بخش دوم از مهمترین اخبار کمیسیون ها و فراکسیون های مجلس شورای اسلامی در این هفته در خدمت شما هستیم. واگذاری اجرا و تصدیگری گردشگری به بخش خصوصی. محمد صالح جوکار عضو هیئت رئیسه فراکسیون گردشگری و میراث فرهنگی مجلس گفت در حوزه گردشگری باید بخش نظارت، مدیریت کلان و سیاستگذاری را دولت انجام دهد، اما در بخش اجرا و تصدیگری کاملا به بخش خصوصی واگذار شود. اما بشنویم از تأثیر مثبت اجرای طرح ساماندهی مشاوران املاک در بازار مسکن. محمد رضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس در طرح ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی به وضعیت مشاوران املاک نیز توجه شده و برای ساماندهی آنها برنامه‌ریزی کرده ایم تا مطابق با شاخصه‌های معین رتبه بندی شده و به صورت مرتب مورد ارزیابی و نظارت قرار بگیرند. همچنین وی اضافه کرد این اقدام اخیر دولت نیز برای نظارت بر عملکرد بنگاه‌های معاملات ملکی و برخورد قاطعانه با متخلفین بسیار مطلوب بوده و می‌تواند بر کنترل بازار ملک اثر مثبتی داشته باشد. علی اکبر علیزاده عضو فراکسیون انقلاب اسلامی مجلس نمایش توانمندی‌های دفاعی جمهوری اسلامی در نمایشگاه بین‌المللی نظامی مسکو بیانگر شکست سیاست یکجانبه‌گرایی و تحریمی ایالات متحده علیه کشورهای دنیاست. و خبری بشنویم در رابطه با حمایت از بیماران خاص و صعب العلاج. عبدالکریم جمیری عضو کمیسیون انرژی با اشاره به مصوبه مجلس برای ارائه خدمات ویژه به بیماران صعب العلاج گفت صندوق بیماران خاص و صعب العلاج تشکیل شد تا با اتخاذ رویکردهای مناسب و منطقی پرداخت از جیب بیماران به ویژه بیماران صعب العلاج کاهش پیدا کند. اما گامی به سوی مدیریت مصرف. پرویز محمد نژاد قاضی محله عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت جهش مصرف بنزین فوق‌العاده و بسیار نگران کننده شده است. به همین دلیل مدیریت مصرف اقدام مهمی است که دولت آن را در دستور کار قرار داده است. و آخرین خبر این بخش، ولی اسماعیلی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اعلام خبر تصویب طرح ساماندهی کارکنان دولت اعاده شده از شورای نگهبان با بالاترین میزان آرا در صحن تاکید کرد که این مصوبه بعد از تایید شورای نگهبان به قانون تبدیل می شود و دولت موظف به اجرای آن خواهد بود و چنانچه اجرا نشود ترک فعل محسوب می شود. خوب شنوندگان عزیز، سپاسگزاریم از این که با این بخش از برنامه همراه بودید. با ما ادامه بهارستان رو بشنوید.
خب خیلی ممنونم از خانم فلاحی که امروز خیلی اخبار کمیسیون ها و فراکسیون ها هم پربار بود و در دو بخش زحمت کشیدن آماده کردن و پیشکش شما شد. امیدوارم که تا انتها با ما همراه باشید. اینجا تهران، رادیو اقتصاد، بهارستان رو میشنوید. خیلی سپاسگزارم از اینکه همچنان ما رو همراهی می‌فرمایید. آقای دکتر مهدی عسکری، نایب رئیس محترم کمیسیون صنایع و معادن مجلس و عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه و همینطور رئیس کمیته احیا و بهره برداری عادلانه اراضی، درباره توسعه یکی از مهمترین مصوبات کمیسیون تلفیق اشاره کردن به بحث افزایش 25% ظرفیت سکونتگاهی کشور. موضوع خیلی خیلی مهمی هست که سالها هست در توی این یکی دو سال گذشته هم بحث جدی در حوزه زمین شده و میخوایم راجبش گفتگو بکنیم با خود جناب آقای عسکری که محبت کردن با ما همراه هستن. آقای دکتر عسکری سلام عرض می‌کنم خدمت شما، بعد از ظهر بخیر، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از خدمت جناب عالی و همکارانتون شنوندگان عزیز برنامه عرض سلام و ادب دارم در خدمتتون.
خیلی سپاسگزارم. آقای دکتر عسکری بفرمایید که کمیسیون تلفیق در راستای این اجرای پیشنهاد کمیته احیا و بهره‌برداری عادلانه اراضی چه برنامه‌ای رو پیش رو گرفته؟ این خبری که شما اشاره فرموده بودی در گفتگوی افزایش 25% ظرفیت سکونتگاهی کشور اتفاق خواهد افتاد، به چه شکل خواهد بود؟
ببینید، خب یکی از موضوعات در تدوین برنامه بحث مسئله محوری بود.
بله.
یکی از مهمترین مسائلی که الان مردم باهاش مواجه هستن موضوع مسکن هست که نقش پررنگی رو در تورم و سبد هزینه‌های خانوار داره، به نحوی که شهرهای بزرگ بالای 50% در واقع از هزینه سبد خانوار رو به خودش اختصاص داده. در موضوع مسکن پایه اصلی تامین زمین هست.
بله.
به طور متوسط بالای 50% از در واقع هزینه تمام شده این مسکن در مناطق و شهرهای مختلف متفاوته، ولی به طور متوسط حدود 50% هزینه مسکن مربوط به زمین میشه. اما در سالهای اخیر، در 30 سال گذشته، بالاترین تورم رو تو حوزه زمین و مسکن داشتیم. یعنی از دلار و سکه و همه اینها بیش از هر چیز زمین گران شده و به تبع خودش مسکن رو هم گران کرد.
بله. و آثار وضعی خودش رو بازارهای دیگه هم میگذاره.
تو همه چیز طبیعتاً. بله. این صنعت ساختمان اساساً به عنوان یکی از پیشران‌ها خیلی تشعشعات زیادی رو بخش‌های دیگه اقتصاد داره.
بله قطعاً.
بنابراین مشکل کجا بوده؟ ما جمعیتمون به صورت تصاعدی افزایش پیدا کرده.
بله.
به ویژه در شهرهای میانی و بزرگ، اما عرضه زمین به این نسبت انجام نشده.
بله.
به تعبیری احتکار زمین صورت گرفته. علی‌رغم اینکه تو کشور ما کمبود زمین نداریم، یکی از کشورهای پهناور محسوب میشیم، اما عرضه زمین متاسفانه به مقدار نیاز انجام نشده. محدوده شهری و روستایی ما گسترش خاصی پیدا نکرده. بنابراین وقتی عرضه محدود و تقاضا روزافزون باشه، این قیمت به همین ترتیب افزایش پیدا میکنه. ما تو کمیته احیای اراضی که روی این بحثا به صورت مفصل کار کردیم، پیشنهادی رو تو کمیسیون تلفیق مطرح شد و خوشبختانه رأی آورد که 25% به مساحت سکونتگاهی کشور افزوده بشه. یعنی معادل 330 هزار هکتار به مجموعه محدوده شهری و روستایی فعلی کشور در طول برنامه باید افزوده بشه طبق این مصوبه. البته خب درش اولویت‌هایی هم پیش‌بینی شده برای اینکه بتونیم توزیع متوازن جمعیت رو داشته باشیم، برای اینکه در واقع مهاجرت معکوس رو داشته باشیم، تراکم جمعیت در هکتار کنترل بشه. یه سری ملاحظاتی هم در این مصوبه دیده شده که اگر فرصت بود خدمتتون.
حتما آقای دکتر، یکی از سوالاتی که همین ابتدای ماجرا در ذهن مخاطبی ممکنه شک بگیره این که ما اگر ظرفیت 25% رو به سکونتگاه کشور اضافه بکنیم، آیا می توانیم زیر ساخت‌های اون رو هم تامین بکنیم؟ یا تجربه خیلی در واقع ناخوشایندی رو در ماجرای برخی از پروژه‌های مسکن مهر پشت سر گذاشتن هموطنان ما، که شاید این انگاره در ذهنشون شک بگیره که نکند شهرهای ما هم حاشیه‌اش دچار این اتفاقات بشود.
اولا که این مبتنی بر سند آمای سرزمین این توسعه باید صورت بگیره.
بله.
و سند آمای سرزمین مطالعات پایه رو راجع به این انجام داده، پهنه‌های مختلف کشور شناسایی شده که چه بارگذاری‌هایی در کدوم اونها امکان پذیره یا مطلوبه. بعضن زمینایی که مثلا درجه 1 و 2 کشاورزی به هیچ وجه قابلیت تغییر کاربری رو نداره.
بله.
زمینای درجه 1، درجه 2 و درجه 3 قابل سکونت طبق سند آمایش استان به استان مشخص میشه و معمولا این زمین ها نزدیک به شهرها و روستاها یا آبادی ها هست، یعنی جاهایی که به شکل زیرساخت اولیه هم از راه و آب و برق و مواردی از این دست تا اونجاها رفته. نمونه بحث سرانه ها، که تو بحث سرانه ها ببینید مدل های قبلی که شما هم اشاره کردید، ما این مشکلی که تو کشور داشتیم الگوی ساخت شهر و مسکن مناسب نبوده، با زیستبوم ما تناسب نداشته. بنابراین ما اومدیم با انبوه سازی تراکم جمعیت رو تو جغرافی های محدود ایجاد کردیم، مدل مسکن مهر.
بله.
هرچند ممکنه به عنوان یک مسکن توی بازه زمانی بالاخره به این پرداخته شده، اما به عنوان یک الگویی که در طول زمان بخواد ازش استفاده بشه واقعا توصیه نمیشه این الگو. الان هم میبینید که این مشکلاتی که تو حوزه سرانه ها وجود داره به دلیل تراکم بالای جمعیت اون مناطق هست.
بله.
که از متوسط تراکم جمعیت تو کشور بالاتر هست و جزو متراکم ترین نقاط حتی در دنیا بعضی از مدل‌های مسکن مهر محسوب میشه که تأمین سرانه‌های خدماتی برای اونا دشواره. اما در این پیشنهادی که مطرح شده تاکید شده که در واقع با حد اکثر تراکم 60 نفر در هکتار این انجام بشه، یعنی باید به شکل توسعه افقی این رقم بخوره. الگوی ساخت شهر باید از بلند مرتبه سازی تغییر بکنه به سمت خانه های یک طبقه حیات دار و به تعبیر بهتر مسکن معیشت محور، یعنی مسکنی که شخص بتونه حتی اونجا صنایع دستی، صنایع خانگی و مشاغلی از این دست رو هم اونجا انجام بده.
بله.
و حتی بخشی از سرانه ها مثل فضای سبز رو هم از طریق مشارکت خود مردم ما تامین بکنیم.
بسه.
وقتی تو کشور ما محدودیت زمین برای جمعیت نداریم، طبیعتاً معقول نیستش که دست به بلند مرتبه سازی بزنیم و همین فجایعی که الان شما تو تهران و کرج دارید میبینید، تو همین کرج الان 20 برابر توان اکولوژیک بارگذاری جمعیت شده و دیگه منابعی مثل آب و راه و هوا و اینا به هیچ وجه پاسخگوی جمعیت نیست.
کرجی که دازه به یه شهر سبز معروف بود
اصلا، تازه اونجا به عنوان ییلاق تهران مطرح بوده، الان ببینید خودش به چه حال و روزی افتاده که ما سال گذشته فقط 3-4 روز هوای پاک داشتیم. همه اینا تو مصوبه پیش بینی شده که انشالله بتونه که به توزیع مناسب جمعیت تو کشور و حتی مناطق مرزی سواحل جنوب کمک بکنه
انشالله. و این یک دو دقیقه باقی مانده گفتگو آقای دکتر عسکری، از اون اولویت هایی که فرمودید اگر ممکن هست به چند مورد مهمش اشاره بفرمایید.
حکمرانی زمین یک نیاز دیگه هم داره، اونم بحث کاداستره.
بله.
یعنی بحث حدنگاری، شناسایی موقعیت و محدوده املاک و اراضی در سطح کشور. سازمان ثبت اسناد و املاک موظف بوده که این کار رو ظرف 5 سال از سال 93 که این تصویب شده، یعنی ظرف 5 سال باید تموم می‌کرده که هنوز این اتفاق نیفتاده. پیشنهاد دیگه‌ای که کمیته مطرح کرد و در تلفیق تصویب شد، انتقال سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به زیرمجموعه دولت هست.
بله.
تا این سازمان هم پاسخگو بشه، هم تحت نظارت قرار بگیره، هم در تعامل با وزارتخونه‌های مثل جهاد کشاورزی و از کنم راه و شهرسازی بحث کاداستر رو بتونه به اتمام برسونه.
یعنی به جای قوه قضاییه زیل مثلا وزارت دادگستری تعریف بشه؟
بله بله دقیقاً، چون ما الان بحث تبدیل اسناد عادی به رسمی رو هم در پیش.
بله.
داریم که یه حجم بسیار بزرگی از مراجعات مردمی رو در پی خواهد داشت که با این وضعیت موجود که همین الان مردم گلایه‌مندن از نحوه خدمات رسانی که وجود داره در سازمان ثبت، حساب کنید حالا بخواد این یه دفعه مراجعات چندین برابری که نیاز است برای این موضوع خدمات رسانی صورت بگیره، حتما باید این سازمان مورد تقویت قرار بگیره و چون ماهیتش یک ماهیت اجرایی هست به لحاظ منطق تحول اداری هم حکم میکنه که به زیر مجموعه قوه مجریه منتقل بشه.
از شما خیلی سپاسگزارم، براتون آرزوی موفقیت دارم.
ممنونم از شما، ممنونم و از شنوندگان عزیز. خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما. گفتگو کردم با جناب آقای دکتر مهدی عسکری، رئیس محترم کمیته احیا و بهره برداری عادلانه اراضی و عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفته. خیلی سپاسگزارم از شما عزیزان شنونده و مهربانان رادیو اقتصاد که ما را همراهی می‌فرمایید. امروز در برنامه بهارستان با 4 گفتگو در خدمت شما بودیم. در بخش اول با جناب آقای علی بابایی کارنامی، عضو محترم کمیسیون اجتماعی و نایب رئیس فراکسیون استانهای شمالی گفتگو کردیم، پیرامون بررسی مشکلات تولید کنندگان برنج که در مجلس شورای اسلامی بررسی شده بود. در بخش دوم با موضوع نگاه به طرح کنترل فرونشست زمین و کاهش اثرات اون در کشور با آقای دکتر ذبیح‌الله اعظمی، عضو محترم کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست گفتگو کردم. در بخش سوم بررسی کردیم مشکلات ارائه تسهیلات خرد در سیستم بانکی رو در گفتگو با جناب آقای توسلی، عضو محترم کمیسیون اقتصادی مجلس. و در بخش پایانی هم کلام شدم با جناب آقای دکتر مهدی عسکری، رئیس محترم کمیته احیا و بهره برداری عادلانه اراضی و عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم، در موضوع تصویب افزایش 25% ظرفیت سکونتگاهی کشور. خیلی سپاسگزارم تا پایان ما رو همراهی کردید. براتون بهترین ها رو آرزو میکنم. تا هفته آینده، خدا نگهدار.
بله، من همه قیمت‌ها رو تو تمام فروشگاه‌ها بررسی کردم. نتیجه اینه که این لباس شویی با این ضمانت کیفیت رو هیچ جایی ارزان‌تر از سرای ایرانی نمیشه پیدا کرد.
حتی هزار تومن.
یک خرید بی‌نقص از سرای بزرگ ایرانی با تضمین قیمت، کیفیت و ارسال رایگان به سراسر کشور. قم سرای ایرانی، اصفهان، آبشار سوم، شهرک شهید کشوری.
گرمته؟ تشنه ای؟ میخوای سرحال شی؟ یه نوشیدنی خوشمزه دلت میخواد؟ لیموناد آلیس رو امتحان کن. یادت باشه لیموناد آلیس، چون لیموناد خوردن یا لیموناد آلیس خوردن فرق میکنه. آلیس برای خانواده.
توی خونه یا سر کار ظریفه، ظریف یه موکت بی حریفه، موکت همه چی تموم ظریفه، همه چی ردیفه جون ظریفه.
نرم و با دوام، متنوع و بصرفه. خرید آسان در ظریف مصور.com.
بابا قرار بود بریم خرید جهیزیه، نریم؟
بریم. اتفاقا 1,000,000 تومانم الان تو کارتم داره.
یخچال، فریزر، تلویزیون، جارو برقی، گاز،
ماشین لباسشویی، همه اینا با 1,000,000؟
همه رو از شهر لوازم خانگی میگیری؟
من میگم این همه وسیله، شما میگی شهر لوازم خانگی. میشه دلیل؟
نشد دلیل. قسطی با هفته 1,000,000 تومان همه رو میخریم.
با هفته 1,000,000 تومان وسایل خونه تو از مرکز تخصصی شهر لوازم خانگی قسطی بخر.
سپاسگزارم از همراهی همه شما عزیزان. ساعت 15:59 دقیقه است. با افتخار و احترام کماکان از پخش رادیو اقتصاد بر روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز در کنار شما هستیم. 30,367 سامانه پیام کوتاه و شماره تلفن 22 65 25 25 برای عزیزانی که در خارج از تهران هستن با پیش شماره 021 در اختیارتونه. 162 هم شماره یه که شما عزیزان میتونید با روابط عمومی سازمان در ارتباط باشید و نقد و نظرات و پیشنهاداتتون رو بگید. ممنونم از همراهیتون. میخوام دعوت کنم شنونده برنامه بعد باشید. ضمن این که باید این توضیح رو بدم که همکارانم از محل نمایشگاه بین‌المللی آماده هستن تا برنامه پنجره اقتصاد رو تقدیمتون بکنن. ساعت 16.
از نمای یک پنجره همیشه گسترده